بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض. خب بحث در این بود که مبدأ و مفیز همه وجودات و کمالای وجودی حق تعالی است، واجب الوجوده و به تعبیری توحید در خالقیت و ربوبیت. دو تا برهان علامه طباطبایی برای این مطلب اقامه کردن. یک برهان خلای مشاء و از راه ماهیت هست که غیر از حق تعالی و غیر از واجب الوجود، ما سوای واجب الوجود همه ممکنن، ممکنه به ذات هم، و این ممکنه به ذات ها ماهیت دارن که نسبت به وجود عدم علی السویه هست و در نتیجه نیاز به علت داره. خب علت اون ممکنات یا مستقیماً واجب به ذاته که مطلوب ثابت میشه، یا بالاخره از اون جهتی که دور و تسلسل باطله باید به واجب به ذات منتهی بشه. خب این فضای این برهان اینه که غیر حق تعالی رو هم براش افاضه و مفیض وجود بودن رو براش لحاظ میکنه که ممکن است غیر از حق تعالی هم موجوداتی مفیض باشن، افاضه وجود بکنن. خب حالا معالیل اونها رو ما چطوری به خدا نسبت میدیم؟ اینجا یک مقدمه متویه هست که در نهایه اینجا علام به این تصریح کرد، اون این که علت العلت علت 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 یک شیء، علت اون شیء هم حساب میشه. یعنی مثلا عقل اول که عقل دوم رو خلق کرده، آفریده، فیض بهش داده، وجود بهش داده، خب اون عقل اول علتی دارد به نام واجب الوجود. علت عقل اول علت عقل دوم هم حساب میشه، از باب هم که علت العلت علت. اما برهان دیگری که آوردن تو فضای حکمت متعالیه هست و بنابر این است که ما معلول را عین ربط بدونیم، ذاتون که هی ربط علت، معلول حقیقتش و ذاتش جز وابستگی و ربط به علت نیست. خب تو این فضا یک مستقل مطلق ما داریم، اون حق تعالی است و ما سوای اون همه عین فقرن، همه عین وابستگی هن. پس همه باید به او مستند بشن، همه به او تکیه کنن. پس هرچه غیر ما سوا هست به اون مستقل مطلق که واجب وجود به ذات باشه تکیه داره. خب اینجا هم باز همه چیز تو این بیان هم مستند به حق تعالی شد. اما فرقش چیه؟ فرقهای اینجا هست. توی برهان قبلی اولا شما نیاز داشتید که بگید دور و تسلسل باطله، که اونجا که میگید که این ممکنها یا مستقیم به واجب به ذات میرسن، یا بالاخره اگرم به واجب به ذات نرسن نهایتاً مستقیم به واجب به ذات نرسن، بلکه مستند به یک ممکنه به ذاتی باشن، بالاخره نهایتاً باید برسن به واجب به ذات. میگیم چرا نهایتاً برسن؟ همطوری تا بی نهایت ادامه داشته باشه، به نحو دور باشه. میگید آقا دور و تسلسل باطله، پس باید برسه به واجب به ذات. اما اینجا دیگه ما نیاز به این حرفا نداریم. شما اگر میگید ما سوا عین ربطن، ربط بدون مستقل اصلا معنا نداره دیگه، اصلا نیاز ندارید که شما بیاید بحث دور و تسلسل اینا رو مطرح کنید. این یه نکته. نکته دیگر در همون است که در برهان قبلی حق تعالی نسبت به برخی معالی فاعل بعیده، بله خداوند متعال نسبت به عقل اول که معلول بلا واسطه خدا هست میشه فاعل قریب، مستقیما این رو میآفرینه. اما نسبت به عقل دوم، عقل سوم، عالم ماده، خدا فاعل بعیده. خدا به عقل اول وجود داده، به او وجود میده و او داره عقل دوم رو میآفریند. او داره وجود میده به عقل دوم. خدا در اون رأسه، در سر صحنه عمل خدا حاضر نیست. این افاضه رو مستقیم خدا ارزم به خدمت شما ندارد، این افاضه به عقل دوم، به عقل سوم، بلکه از اون همون از باب علت و علت علتون خدا ما میگیم مستند به خدا هست. مثل اینکه مثلا چند تا توپ هست، توپ اول به توپ دوم میخوره، توپ دوم به توپ سوم میخوره و توپ سوم خب حرکت کرد. خب الان توپ سومو مستقیما چی حرکت داده؟ فاعل قریبش چیه؟ اون توپ دومه. توپ اول درست تأثیر داره ولی عنوان یک فاعل بعید، یه عامل بعید. اما تو فضایی که شما عرضم به خدمت شما عین رفت بدونید، اینجا خداوند فاعل قریبه، در هر کاری فاعل اونست، فاعل حقیقی اوست. بقیه همه میشون مجاری فعل. اصلا وقتی اونی که ربطه نمیتونه افاضه وجود بکنه، اون میتونه یک مجرا باشه، یک کانال باشه، نه اینکه بی تأثیر باشه. نمیخوام بگیم تأثیر رو کلن ما بیایم نفی بکنیم، مثلا دیگه بشیم جبری محض، ولی تأثیرش باید در حد، در تأثیرش میشه در حد اعداد. الان شما تو بحث مثلا عرضم به خدمت شما بنا چی میگید؟ بنا آیا مفیده؟ آیا هستی بخشه؟ خب اگه بنا مفید و هستی بخش بود، این بناه میمیره، اما ساختمانش هست که هست که هست که هست. خب اگه واقعا اون مفید بود که با از بین رفتن او، با از دنیا رفتن او بود، این ساختمانم از بین میرفت دیگه. رابطه علی و معلول اینه دیگه. شما میگید علت اگر نباشه معلول نیست، اصلا علیت حقیقی نداره. اما نه اینکه بنا هیچ کاره باشه، ما خواهیم بنا رو از کلا نبگیم شما، نه بنا تأثیر داره، اما تأثیر در حد اعداد، تأثیر در حد اعداد داره. وقت مثالی آیت الله جوادی عامدی میزد، میگفت شما عرضم به خدمت شما این پنجره ها بسته است، مالا پنجره هم طوری هست که وقتی بسته باشه نور داخل اتاق نمیاد. خب بعد پنجره رو شما باز میکنید، تا باز میکنید این نور میاد، هوا اتاق روشن شده. خب این روشن شده یعنی این باز کردن پنجره اتاق روشن کرد، یا داره خورشید اتاق روشن میکنه؟ نمیتونه بگی این باز کردن بی تأثیره، چون اگه وقتی بسته بود عرضم به خدمت شما اینجا تاریک بود. نه واقعا تأثیر داره، اما تأثیرش تأثیر افاضه ای نیست، نور رو داره خورشید افاضه میکنه. این مجرا هست، این کانال هست، لذا اینجا اتاق مستقیما خورشید روشن کرد. لذا اگر ما شما تو فضای وجود رابط آمدید، اون فاعل قریب تمام پدیده ها میشه خود حق تعالی. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، در عینی که داره رم را به پیامبر نسبت میده، در همون حال داره به خودش نسبت میده، فاعل قریبه، فاعل قریبه. پس بنابراین این فضای این برهان با او برهان عرضم به خدمت شما این فرقها رو دارد. این نیاز به دور و تسلسل نداره، اینجا خداوند فاعل قریبه. و البته بازم من تأکید میکنم که اینجا به معنای این نیست که ما بخوایم حرف اشاعره رو بزنیم، که اشاعره میگه که مثلا خلاصه هیچ چیزی هیچ تأثیری نداره، آتشه هیچ تأثیری نداره تو حرارت. حالا خدا عادتش اینجوری جاری شده، از سنتش، عادتش برای این که به دنبال آتش حرارت رو هم ایجاد بکنه. نه اینو نمیخوام بگم، نه بلکه تأثیر دارد، اما تأثیرش میشه در حد اعداد، اما در فضای برهان اول تأثیر اعدادی نیست، یه تأثیر و افاضه واقعی است، اما با واسطه حق تعالی. حالا اینجا باز دیگه در حد بدایه ما میتونیم فقط به مثال ها و تقریب ذهنک فقط بسنده بکنیم. مثلا شما فرض بگیرید یک انسان ذهنی تو ذهن خودتون به وجود بیارید. این انسان ذهنی، الان شما فرض بکنید این انسان داره با اختیار خودش در ذهن شما کارهای انجام میده، با اختیار خودش میره مشهد، با اختیار خودش داره نماز میکنه، با اختیار خودش داره، خب اینا الان این کارها به این صورت ذهنی مستند هست، اما در این حال میتونید بگید فاعل قریب کیه؟ خود من هستم. در عینی که میتونی به اون نسبت بدی، میتونی بگیم فاعل قریب من هستم، من صورت ذهنی رو دارم بهش وجود میدم، آن و آن و او عین وابستگی به من هست.
علل اربعه که داشتیم، علت مونتیسوری هم دوتاشون میشه علت ادادی اینجا با این بیان.
بله،
تو علل اربعه خب ما برای علت سوری، علت مادی هم نقش علیت قائلیم دیگه نگار.
بله،
اینجا دیگه با این بیان میشه اونا هم میشه.
حالا اینجا ما بحثمون در مورد علت فاعلی است، ما در حقیقت تو این فضا میخوام بگیم علت فاعلی فقط خداست، لا مؤثر فی الوجود الا تو این فضا هست، تو بحث مفیض اینجا دیگه اونها رو ما فعلا بحث نمی کنیم. حالا اونها عرضم به خدمت شما، اونها بحث این که بخوان مفیض، اونها که مفیض نیستن، اونها که مثلا تخصصا به قول معروف خارجه، ما بحثم تو مفیضه. تو فضای برهان مشا میگفتیم هم حق تعالی مفیضه و فاعل است و هم غیر حق تعالی مفیض و فاعلن، فقط ما یک فاعل بیواسطه داریم اون حق تعالی است، یک فاعل مستقل داریم اون حق تعالی است، یک فاعلهایی داریم که تکیه دارن به حق، مفیضهایی داریم که وابسته هستن با واسطه حق دارن کار انجام میدن. اما در فضای دوم فاعل و مفیض و هستی بخش فقط خداست، بقیه تأثیراتشون در حد اعداده، تأثیرات او به تأثیراتی که در راستای فاعلیته، یعنی شب اون جنبه های فاعلیت رو ما داریم. الفصل الثالث فی ان الواجب تعالی هو المبدأ المفیض لکل وجود و کمال وجودی. فصل سوم در این باره است که واجب تعالی اون حالا هو فقط اون مبدأ افاضه کننده هر وجودی است، این جنبه خالقیت، و هر کمال وجودی است جنبه ربوبیت، که در خالقیت اصل شی به وجود میاد، تو ربوبیت اون جنبه هست که این شی رو بخواد به یک کمالاتی برسد، اون جنبه ها میشه ربوبیت. کل موجودن غیرهی تعالی ممکنون به ذات، هر موجودی که غیر از حق تعالی باشه این ممکنه به ذاته، به چه دلیل؟ به دلیل فصل قبلی، لنحصار الوجوب به ذات فیه تعالی، چون منحصر از وجوب به ذات در حق تعالی. و کل ممکنن فان له ماهیتا هی التي تستوی نسبتها الى الوجود و العدم، هر ممکنی ماهیت دارد که اون ماهیت نسبتش به وجود عدم برابر است. ببین فضا اینجا میتونست فضا رو بره رو وجود، اما وجود رابط هم دخال نبکنه، پس اینجا برهان اولا وجودی نیست، برهان ماهویه، و ثانیا اون فضای ربط هم دیگه علل قاعده دیگه مطرح نمیشه دیگه، وقتی ربط درباره وجود مطرح میشه. خب حالا که متساوی و نسبه شد نسبت به وجود عدم، و هی التي تحتاج فی وجودها الى علت بها یجب وجودها فتوجد، و هی این ماهیت اون چیزی است که نیاز دارد در وجودش به علت، که به واسطه اون علت واجب می شود وجود اون ماهیت، در نتیجه وجود پیدا می کند. والعلتو، حالا اون علت انکانت واجبتن به ذات فهوه، اگه اون علت واجب به ذات بشه خب مطلوب ما ثابت شد دیگه، همه ماسوا الله مستند شد به خدا، همون کل وجود و کمال وجودی. و این کاند واجبتن بلغیر، اگر بگید اون علت واجب بلغیر است، انتها ذالک علل واجب بالذات، منتهی می شود به واجب بالذات. خب چرا؟ چون دور و تسلسل باطله. خب حالا نتیجه که شما میگیرید، میگید فالواجب و بالذات هو الذی، بله، یفیز عنه وجود و کل ذی وجود من الماهیات. واجب بالذات اون کسی است که افاضه میشه از او وجود هر دارای وجودی از ماهیات. که خب گفتم اینجا همه وجودات رو بخود به خدا مستند کنید، اون مقدمه مطفیه رو هم باید لحاظ بکنید که علت العلت علت، که در نهایه علامه رحمت الله علیه رو تصریح به این مقدمه میکنه. و من طریق آخر، از راه دیگر، ما سوا تعالی من الوجودات الامکانی فقراء فی انفسها، ما سوای حق تعالی چی هن؟ من الوجودات الامکانی، یه فضا فضای وجودی شد، نه فضا فضای ماهوی. خب اینا فقراء فی نفسها، در نفسشون فقیرن، اصلا اون ذاتشون فقره، ذاتشون وابستگی و ربط به علته. متعلقاتون فی حدود ذاتها، اینا یک وجودات تعلقی هستند فی حدود ذاتها، اصلا این تعلق، این نیاز، این ربط تو همون ذات اینها هست، تو ذات اینها هست. بله، نه این که به طبق العرف ذاتون لهر ربط نیستن اینا، که یه ذاتی اینا باشن، یه ارتباطی با علت دارن، که بعضن بعضی تصاویر همینه، عرضم بخواهم بگن آقا این معلول یک ذاتی برای خودش داره، اما یه ذاتیست که مرتبط با حق است. نه، اصلا اون خود همون ربطه است، خود اون ارتباطه است، که این ما دیگه قبلن هم عرضم به خدمت شما بیان شده. فهیه وجوداتون رابطتون لستقلال لها حدوثن و بقاهن، پس این وجودات امکانی یک وجودات رابطن، هیچ استقلالی براشون نیست، نه در مقام حدوث نه در مقام بقا. خب و انما تتقوم بغیرها، و اینها متقوم هستن به غیر خودشون. و ینتهی ذالک الى وجود مستقل فی نفسه غنی فی ذاته لا تعلق له بشیء تعلق الفقر والحاجه، منتهی می شود ذالک، یعنی اون غیر، یعنی ممکنه شما ربط اندر ربط لحاظ بکنید، اینجا هم ربط اندر ربط لحاظ میشه ها، یعنی الان فعل من، این کار من ربط به من، ربط به من، یعنی همان دستم رو حرکت میدم، این حرکت دست ربط به منه، اما منم ربط به خدا، لذا اینجا مون معنا وجود داره که ینتهی ذالکه، ولی این منجر نمیشود بر این که خدا فاعل بعید باشه، چون این عین ربطه. ارزم مثلا ربط از خودش حکمی ندارد، ربط از خودش همه احکام مال اوست. بله، و ینتهی اون غیر به وجودی که مستقل از فی نفسه غنی است در ذات خودش، تعلقی نیست برای او به چیزی از نوع تعلق فقر و نیاز، یعنی ممکنه این تعلق داشته باشه به اشیا، اما نه تعلق فقر و حاجه، تعلق برعکس، تعلق افاضه. الان حق تعالی ارتباط دارد با ممکنات، تعلق داره، تعلق ارتباط، ربط، اما چه ربطی؟ نه ربط حاجت، نه ربط فقر، بلکه ربط بینیاز کردن، ربط افاضه کردن، ربط وجود دادن. لذا میگه لا تعلق له بشیء تعلق الفقر والحاجه و هو الواجب الوجود تعالی و تقدس، اون واجب الوجوده. پس اینجا هم تو این فضا هم همه وجودات امکانی شدن عین ربط به حق تعالی و همه مستند به او شدن. باز همون هم ثابت شد که هو المبدا المفیز لكل وجود و کمال وجودیه.
اونم با اساطت واجب چیز نیست، مخالفت نداره با قاعده واحد که گفتیم
چی؟
این حالت که همه چیز در همه حال به واجب تعالی مرتبط هست.
بله.
با بساطت واجب تعالی چیز نداره، تناقض نداره، چون از یک طرف میگیم واجب تعالی بساطت داره، از طرف میگیم قاعده الواحد رو داریم.
خودگو قاعده الواحد هم تو این فضا در حد مجاری فیض معنا میشه دیگه. بله، هیچ مجرای فیضی نباشه، خدا مستقیم همه رو بخواد مستقیم که حتی این مجاری و این اعدادها رو هم شما بیاد زیر سوال ببرید اینام نباشه، خب اون میشه منافات با قاعده الواحد. ولی خداوند نظام به هم نمیخوره،
هر طول هم
نظام، ببینید مثلا نظام مشا که مثلا عالم عقله، حالا اون عالم مثال قبول نداشه، حالا ما سه مرتبه عالم داریم، عقل و مثال و ماده. خب اینا عرضم به خدمت شما، ما اگه مشایی فکر بکنیم میگه خب حق تعالی عالم عقل رو به وجود آورده، عالم عقل، عالم مثال و عالم مثال، عالم ماده رو. حالا اگر ما عرضم به خدمت شما بگه طبق قاعده الواحدم که قبولش بکنیم، اول خدا عقل اول آفریده تو عالم عقل، اول عقل اول آفریده، بعدن عقل اول آمده مثلا عقل دوم، طبق به تعبیری انقدر این عقول طبق به فضای مشا این عقول انقدر باید متکثر بشن که به یه عقلی شما برسید جهات تکثرش انقدر زیاد بشه که وافی باشد به تکثرات عالم ماده، تکثراتی که در اون ذاتش به وجود میاد به اندازه کثرات عالم ماده باشه. خب اینجا ما اینا رو دست نمیزنیم، فقط میگیم اینا چی هن؟ اونجا شما میگید مفیده، عقل اول مفیده، عقل دوم مفیده، اینجا میگید اینا مجاری هستن، مجاری هستن، خداوند به واسطه اینها داره فیض رو به بقیه میرسونه. خب اگر این رو، این وسائط فیض رو نفع بکنین، خب با قاعده الواحد منافات داره که او که بسیط محضه، عرضم به خدمت شما، خب جهات متکثر نداره، چطور این کثرات رو میآفرینه؟ میگه خب اون الان یه با این مجرای فیض داره اونو میآفرینه، با این جمع، با این علت اعدادی. لذا نه اینکه اینها تکون بخوره، فقط نگاه ما به اینها عوض میشه، نگاه ما به اینها عوض میشه. فتبین ان الواجب الوجود تعالی هو المفیض لوجود ما سوا، روشن شد که واجب تعالی اون مفیض وجوده، هو المفیض. ببین اینجا چی میفرماید؟ فقط اون افاضه میکند وجود را به ما سوا، اما در بالا این فضا نبود. و کما انه مفیض له لما سوا، مفیض لآثاره القائمه به، هم مفیض آثار ماستوا هست، اون آثاری که قائم به اون ماستوا هستن، و نسبه و روابط علتی بینه، بینه ماستوا از شما بینه داره یا بینه ها داره، بعضی نسخ انگار بینه ها
بینه داره شما
بینه ها بینه ها به ماستوا میخوره. خلاصه این واجب الوجود همون طوری که اصل وجود ممکنات و افاضه میکنه، آثار اونها را که قائم به این ماستوا هستن، نسب و روابطی که بین این ماستوا هست، چون که آثار اینا دو گونه ممکنه باشه، یه آثاری که قائم به این، عرضم به خدمت شما، قائم به این ماستوا هست، ارتباطی با دیگران نداره، مثل که داره عرضم به خدمت شما مثلا خوشحاله، خوشحالی اثریه قائم به اینه، این ربط به دیگران نداره، اما این مثلا عرضم به خدمت شما یه کاری برای دیگران انجام میده، این خورشید داره نور میتاباند به موجودات دیگری، این انسان داره کمک میده به این، روابطی هستن آثاره، اما آثاریست که به یک رابطه هست بین دو چی، دو چی یا چند چی. میگه همون آثاری که خلاصه در این ماستوا هست و ارتباط با موجودات دیگه نداره، اونا هم از حق تعالی افاضه میشه، همون آثاری که روابطی است بین این ماستوا، بین یک دیگر روابطی که بین اینا، همش اونا هم از حق تعالی افاضه میشه. مفیزون، بله، و کما انه مفیزون لون ماستوا، مفیز لآثار اون ماستوا هست، القائمت بله القائمت به، اون آثاری که قائمه به این ماسوه هست، حالا ارتباطی با دیگر موجودات نداره، و اون نسب و روابطی که بین این ماسوه هست. فإن العلت الموجبة للشيء المقومة لوجوده علت موجبة لآثاره و نسب القائمة به و بله و مقوم بله و مقوم بله و مقومتون لها، چون که علت، حالا اون به یک معنا میتونیم اینجا، ولی تو برهان بالا این رو اشاره نکرد، اینجا داره اشاره میکند که علتی که موجب یک شیء است، مقوم وجود اون شیء است، اون همون علتی است که موجب آثار اون شیء و نسبی که قائم به اون شیء است و مقوم اون آثار هست. حالا اونی که داره اصل وجود رو میدهد، اونم داره آثار رو میده. حالا تو هر دو فضا، چه شما مشایی فکر کنین، خب بالاخره خدایی که منو به وجود آورده به من داره هستی میده، خب این آثار الان من علتش من باشم، از من معلول من باشه و من علت اینها باشم، بالاخره علتون علت علتون اینا برمیگرده، همین آثارم برمیگرده به خدا. خلقکم و ما تعملون، قرآن میگه هم خودتون آفرید و هم کارهاتون رو. و از اون طرف هم تو فضای ربطم که روشنه، من خودم عین ربط به او هستم، خب آثار من هم عین ربط به او هست. خب اون وقت اینجا دیگه اون نتیجه عقایدی رو علامه میگیره، فهوه تعالی وحدهو المبدأ الموجد لما سوا، پس بنابراین حق تعالی به تنهایی مبدأ و موجد ماسوا هست. المالک له، مالک ماسوا هست. چون مالکیت یعنی چی؟ مالکیت حقیقت مالکیت تسلط دیگه. حالا این مالکیت هایی هم که ما داریم تو فضای حقوق و فقه، اینا در حقیقت مالکیت اعتباری هست که اینم از باب تشبیه و تنزیل به همون ملکیت حقیقیه. ملکیت حقیقی مثل که من تسلط الان دارم بر دستم، مالک دستم است. اون وقت تشبیه کردن، تنزیل کردن، چطور من الان مالک دستم هستم، هر جور تصرفی تو دستم میتونم کنم، به هر سمتی میتونم اینو حرکت بدم. حالا این کتابم ما اعتبار میکنیم شما مالکی، اعتبار میکنیم، وگرنه شما واقعا تسلط تکوینی بر این کتاب که ندارید. اعتبار میکنیم شما مالکی هستی و میتونی با هر کاری انجام بدی، هر تصرفی داری انجام بدی. خب ملکیت حقیقی اگر تسلط باشه، وقتی شما بودید همه وجودات امکانی عین ربط به حق تعالی هستن، یعنی تسلط کامل داره بر اونها، پس ازم به خدمت شما، پس اون مالک همه هست، وجودشون رو از همه ماسوا وجودشون از حق میگیرن و حق کاملا بر اون وجودها تسلط و نفوذ دارن، پس مالکه. المدبر لامرهی، مدبر امر ماسوا هست. چرا؟ چون گفته همه ماسوا به او برمیگرده. خب مدبریت تدبیر یعنی چی؟ تدبیر این موجود آب میخواد، خدا بهش آب بده، نان میخواد نان بده، پیغمبر میخواد برایش پیغمبر بفرسته، اون شؤوناتی که برای کمالش نیاز دارد همه رو بده. خب شما دیدن همه ماسوا به خدا برمیگرده، یعنی خب پس اون جنبه خب ربوبیت هم به اون برمیگرده. این ربوبیت غیر از این نیست که آقا آب برای این موجود، سلام علیکم، شؤونی که نیاز دارد برای این موجود ایجاد کنه، همین که تعبیر میشه که ربوبیت به خالقیت برمیگرده. آخه ربوبیت پرورش دادن به اینه که خداوند من آب میخوام، برای من آب ایجاد کنه، پیغمبر، هوا، تمام چیزهایی که من لازم دارم برای ادامه حیاتم، برای کمالم، همه رو خداوند برای من ایجاد بکنه، برای همه خالقیت دیگه. شما که میگید اون مفید کله، پس اون مدبر من هم هست. فهو رب العالمین لا رب سواه، پس بنابراین اون رب جهانیان است و هیچ پروردگاری سوای او نیست. خب تتمتون اینجا، الان وقتی که شما میگید ارزم به خدمت شما حق تعالی مبدأ و مفیز همه ما سوا هست. اون وقت اینجا این شبهه مطرح میشه که خب شرور رو شما چی میگید؟ آیا شرور رو هم شما مستند به حق تعالی میدونید؟ خب این یک عرضم به خدمت شما یک اندیشه ای بوده که خیلی سابقه طولانی داشته و عده‌ای بر اساس همین معتقد به ثنویت شدن، دوگانه پرستی و دو تا مبدأ قائل شدن. اینا میگفتن که خب وجود، میگفتن شر و خیر، شر و خیر هر دو رو وجودی لحاظ میکردن و ضد هم، شر و خیر اینا ضدانن. خب از اون طرف هم قاعده سنخیت اقتضا میکنه که علت و معلول با یکدیگر سنخیت داشته باشن. اگه سنخیت نداشته باشن که دیگر دارم به خدمت شما، باید هر معلولی از هر علتی صادر بشه و هر علتی علیت و تأثیر در هر معلولی داره، که اینجوری نیست. از قاعده سنخیت هم مسلمه. خب یک وجود چطور میتونه با دو تا ضد سنخیت داشته باشه؟ نمیشه که. لازمه اینه که اون مجمع ازداد بشه. مجمع ازداد سنخیت همینه دیگه. سنخیت گفتم یعنی اون کمال معلول را به نحو اعلا و اشرف این علت داشته باشه. حالا اینا دو تا امر ضد هم هستن، پس اون مفیز باید دو امر ضد هم رو در خودش جمع بکنیم، میشه اجتماع ضده. حالا از این گذشته، اصلا خدا رو شما مثلا تو فضای دینی هم آدم بره، خدا رو شما چی تعریف میکنید؟ خدا یعنی یه وجودی که خیر محضه. خب اگه خیر محضه، اون دیگه نمیتونه ازش شر صادر بشه به اون منشأ و علت شر بشه. لذا خب این واقعیت شرور رو هم که کسی نمیتونه انکار کنه، هستن بالاخره. این همه شر تو عالم هستی هست، تو عالم انسان ها بیشتر، تو همین عالم اشرف مخلوقات که مثلا اشرف مخلوقات از تو خدا ازم به خدمت شما همه هستی رو برای او آفریده. خب مثلا این حیوانات هر چقدر همون بزنن و بکشن و بخورن چقدر مگه؟ اما یه جنگ جهانی انسان راه میندازه، یه انسان برای قدرت طلبی و برای رسیدن به قدرت ها، میبینیم میلیون ها انسان بیگناه را عرضم به خدمت شما. هنوز کرونا هم چقدر همونو که داره از بین میبره، هنوز به گرد اون جنگ جهانی ها هم نرسیده. خب اینا چیه؟ اینا را نمیتونیم انکار بکنیم. لذا بعضی اصلا میگن همین ها رو آمدن دلیل بر این قرار دادن که عرضم به خدمت شما، دلیل برای اینکه خدایی اصلا وجود نداره، خدایی وجود نداره. اصلا این خیلی برای ذهن بشر، الان شما توی بین مردم هستید، الان بعضیا میگن خود با این همه مشکلات اقتصادی و این مثلا چی، و خدا داره چی کار میکنه؟ مثلا عرضم به خدمت شما، مثلا این خبرهای سیاسی رو مثلا دنبال بکنید که مثلا بعدن یک پیام سیاسی میذارن، بعد خب اظهار نظرم زیلش میکنن، کامنت به قول امروزی ها میذارن، چیچ کامنت هایی بعدن میذارن، همین چیزها رو میگن. خب اینا لذا این یک سابقه طولانی هم داشته، این فکر سابقه طولانی و تو همه ی ادیان هم مطرح بوده. لذا مثلا یهودی، حالا که درست باشه این حرف ها و اینا، حالا تو کتاباش اینا رو نوشتن، مثلا میگم حالا اون جریان هولوکاست که مطرح شد و اون فجایعی که به قول خودشون حالا مثلا بر یهودیت، خب مثلا یهودیت دچار چالش شد که اونا خدا رو هم خدای خودشون میدونن، خدای یهود خدای یهوده، خدای دیگران نیست. و یهود اونا مثلا حالت اختصاصی بین خودشون و خدا میدونن و عرضم به خدمت شما اون بحثایی که دارن، خب نه خدا خدای یهودی، پس اینا چی بلاهایی سر یهودان دچار چالش شدن، اینا همه برای شبه شد. خب حالا ما چی میخوایم بگیم؟ ما میام تو همون فضای فلسفی میخوایم این مسئله رو حل بکنیم. خب چطوری حل بکنیم؟ اینجا دو تا پاسخ عرضم به خدمت شما داده شده. یک پاسخ از ارسطو هست که خود این باز میرسونه که تا کجاها این بحث سابقه داشته. و یک پاسخ هم از افلاطونه. حالا این سوال میشه آیا اینا واقعا دو تا جوابن، دو تا جواب در مثلا عرض هم بگیم آقا پاسخ یک پاسخ دو، یا نه اینا دو تا جوابی هستن که همدیگر را کامل میکنن. باید دو تا رو کنار هم بگذاریم مثل یک جورچین یا پازل که آقا این شبهه رو ما حل بکنیم. بگیم خلاصه عرضم به خدمت شما، با همه شروری که وجود دارد و واقعیت داره و ما اینو نمیتونیم انکار بکنیم، نمیتونیم بگیم گل و بلبل است عالم ماده، با همه این هیچ گونه خلاصه گردی بر کبریای حق تعالی نمی نشیند. حق تعالی وجود دارد، واجب الوجود تحقق دارد. خب حالا این تو توضیح روشن میشه که این جوابها مکمل یک دیگر و یکی ما را از دیگری بی‌نیاز نمی‌کنه. یکی از این جوابها به جنبه‌های افاضه و هستی بخشی برمیگرده، یکیشون به جنبه‌های حکمت برمیگرده. اینا سنخ پاسخ‌ها فرق می‌کنه. اولین شما گفتید که اون بحث گفتید که وجود، گفتید که شر و خیر اینا ضدانن، یعنی اول هر دو وجودن، وجودی که ضد هم هست، و گفتید طبق قاعده سنخیت نمیتونه مبدع واحد مفیض اینها باشه. خب ما همینجا این رو زیر سوال میبریم. کدوم رو زیر سوال میبریم؟ قاعده سنخیتی که ما قبول داریم، اون ضدان بودن رو ما زیر سوال میبریم. میگیم آقا شر و عدم ضدان نیستن، بلکه وجودی و عدمی هستن. حالا وجودی و عدمی هستن چی هم؟ تناقضن یا ملکه و عدم ملکه هستن؟ گفته می شود که اینا ملکه و عدم ملکه هستن. یعنی خیر امر وجودی است و شر امر عدمی است نسبت به موضوعی که شأنیت اون خیر را دارد. اما مثلا این سنگ حیات اصلا نمیتونه داشته باشه، حیاتی که من انسان دارم، حیاتی که من اصلا نمیتونه اینه داشته باشه. الان این حیاتو نداره، نمیگه آه این گرفتار یک شریه، قصه سنگ ها و کوه ها رو ما بخوریم اینا بنده های خدا حیات ندارن، خدا چرا اینا رو توجه اصلا شأنیت این حیات من را ندارد که عرضم به خدمت. یا فرشته ها مثلا، فرشته ها عرضم به خدمت شما مثلا یه سری چیزها رو ندارن، خب اصلا شأنیت داشتن اونها را ندارن. مثلا عقل اول خب مثلا 99، خب این مثلا این عقل اول 100 نیست دیگه، مثلا 100 فقط خداست. این عقل هرچی که حالا ما میگیم صادر اوله، مثلا بیا خیلی میگه 99 خب 99 صد نیست، خب این صد نیست برای شره؟ نه این شر نیست آقا، نمیتونه صد باشه، اصلا شأنیت صد رو نداره. لذا اونجا تعبیر شر نمیشه، اصطلاحا تعبیر نقص میشه، و این نقص از ممکنات این سیاه روزی است که از پیشانی هیچ ممکنی پاک نمیشه. شما تا شدی ممکن یعنی ناقصی، تا شدی ممکن دیگه صد نیستی. خب حالا دیگه هر چه پایین اومدی هی چی میشی؟ هی ضعیف میشی هیولا. حالا دیگه عقل اول بگو 99، عقل دوم بگو 98، تا دیگه اون میشه دیگه مثلا هیولا رو بگو 1، بعدش هم که 0. خب این مثلا هیولا من چرا 99 تا کم داره؟ خب تو نمیتونین اصلا تو شأنیت، تو شأنیت یکه، بیش از یک نمیتونی باشی. پس ببینید اینا رو اصلا شر نیست. شر اونه که الان من یک انسانی میتونه زنده باشه، شأنیت حیات رو دارد، اما این کرونا بیاد و حیات از او بگیرد، این میشه شر، این میشه شر که می تو شأنیت هست. خب حالا شر عدمه. خب این بیانی که تو فضایی که تو بدایه هست خود چیز میگه، خود علامه فرموده، میگه که این که شر عدمه، اینم مثلا افلاطون، اول از افلاطون نیامده حالا برهان بیاره که مثلا مثلا یه برهانی ما اقامه کنیم که کل شر فهو معدوم. حالا این معدوم بودن هم به معنای غیر واقعی بودن نیست، ما عنایت بکنیم. خب بالاخره گفت که آقا این ماشینش پارک کرده بود دم در، آمد دید نیست. خب واقعا نیست دیگه، نه که نیست دیگه واقعا. پول آدم نداره، خب واقعا پول نداره. نه این نمیخوام بگیم مثلا فرض کن مثل، نمیخوام بگیم مثل قوله، قول قولم عدمه، ولی عدم یعنی چه؟ توهمی هستن، واقعیتی اصلا نداره. اما اینجا ما بخواییم واقعیت داره، اما واقعیتش چیه؟ واقعیتش عدمه، یه امر عدمیست. خب حالا برهانی افلاطون به تعبیر علامه اقامه نکرد برای اینکه شر عدمیه، کل و شر عدمیون، بلکه آمده تحلیل کرده. و عدم به خدمت شما، هی آدم که شاید بگیم همین از همین راه هم که وارد میشه، عدم استقراء ناقص، یه مقدار انسان پیش میره، انگار انسان میتونه بگیم از باب همون، حالا بگیم حساب احتمالات هر چیزی، انسان به اطمینان بلکه یقین میتونیم بگیم میرسه، بگیم آقا شرع امر عدمیه. حالا یه مثالی که مثلا تو کتاب آمده، میگه خب یه قاتلی چاقوی تیز رو بر میداره، یه انسان دیگری را چیکار میکنه؟ خدای نکرده میکشه و او حیاتش رو از دست میده. خب اینجا ببینیم شرع چیه؟ آیا این قاتل شره؟ قاتلی وجودیه، وجود که خیره. آیا او چاقوهه و او تیزی چاقو اون شره؟ نه، اون چاقو که خوبه، تیزیش هم خوبه. شما ارزم به خدمت یه وجودیه، کمالی، آثار داره، سیب پوست بکن، پرتقال پوست بکن، هزار فایده دیگه داره. خب گردن قاتل نرمه چی؟ اون نرمی باعث شده که مثلا سنگ بود، دیگه این چاقوه نمیبره. نه، این نرمی هم برای گردن کماله، اگه این نرم نباشه این دچار زحمته. خب چیه اینجا؟ هرچی ما هر به هرچی شما هرچی بخواد فکر بکن، قاتل، شمشیر، گردن مقتول، اینجا چی؟ او همه که حیات، عدم الحیات، این از حیات از دست داد، این نبودن حیات، اینه که فقط بده. اگه قاتله بود، مقتولم بود، این ادم به خدمت شما، این چاقو هم بود، گردن اونم میبرید و اون آدم نمیمرد، شری نبود. مثل این بازی های کامپیوتری آقا، مثلا این میگه میره کشته میشه، خود جون داره، باز خود جون میخواد، از جونش استفاده میکنه. پس میبینید با آدم تحلیل میکنه. این مار، شما میگید مار شره، خب مار چرا شر؟ مار خودش یه وجودی، اون زهرش هم که برای خودش خیره. خب اگه زهره نباشه از گرسنگی میمیره، هم شکار میکنه باهاش، هم غذا رو باهاش هضم میکنه، خب گوسفند رو به تمام میخوره. خب یک ارزم به خدمت شما، یک ماده خیلی قوی میخواد اون استخونا ما رو آب کنه. خب اون ارزم به خدمت چی شره؟ این که بیاد این نیش بزنه یه انسانی رو، اون حیاتش رو از دست بده، اون سلب حیات، اون نبود حیات شره. خودگاه شما دو که بیاد یکی یکی مثالا رو تحلیل بکنید، یا میتونید مثلا مثالی پیدا بکنید، یه چیزی بگید این شره و این که شره یه امر وجودیه. خب حالا که شر شد یه امر عدمی، دیگه نه نیاز به مبدع نداره. شما گفتید دو تا زدانن، دو امر وجودی هست، زده هم. خب هر دو مبدع میخواست، اما تا عدمی شما فرضش کردید عرضم به خدمت شما، چی میشه؟ دیگه مبدعی نمیخواد، علتی نمیخواد. عدم العله، علتون لعدم المعلول، اینجا عدم المعلوله، عدم المعلوله. خداوند به این بدن افاضه حیات میکرد چون شأنیت حیات رو داشت. الان که گردن دیگه سرشو برید، دیگه شأنیت حیات ندارد. افاضه دیگه چون نیست، افاضه نیست، چون افاضه نیست ارزم به خدمت و حیاتم نیست. نه که یک افاضه ای خدا بکند برای اینکه این حیات نباشه، نه. پس بنابراین اون جنبه هستی بخشی رو جواب افلاطون، جواب افلاطون چیکار کرد؟ حل کرد. اما آیا این عرضم به خدمت شما تمام جواب، خب اینجا سوال میشه، خب خداوند چرا این یک جهانی به این گونه بیافریند که همچنین عدمهایی در او راه پیدا بکنه؟ سوال بازم سوال میاد، ولی این دیگه بحث جنبه هستی شناسی نیست و افاضه و اون بحثای علیت و سنخیت، اینه یک سوال از حکمت خداست که خداوند متعال جهانی می آفرید سراسر خیر و هیچ گونه عدمی در او راه پیدا نمی کرد. همین شر عدمی، همین عدمی باشه، قشنگ گفتید، دستتون درد نکنه. خب همین شر عدمی اصلا نمی بود، چرا خدا جهانی بیافریند که عرضم به خدمت این همه شرور و اعدام همراهش باشه؟ خب ببینید تو جواب ارسطو رو شما زمینه این نکنید، این میبینید سوال باقی میمونه که اون ارسطو میاد عرضم به خدمت شما تقسیم بندی که میکند و اینها و میگه غیر از این جواب لب به جواب داد، تفسیرش انشالله فردا، لبش اینه که آقا بهتر از این امکان نداشت. آره این خداوند قادر است، قادر علا کل شی، بر چیزی که ممکنه و غیر از این اصلا ممکن نبود. اونی که شما میگید آقا ممکن نیست، اون مثل چی؟ مثل اون نقصی که من گفتم، اون عقل اول، خدا یه کار میکرد عقل اوله بشه صد، خاطر نمیشه، این نشده و قدرت همیشه به امر ممکن تعلق میگیره. اون صد، خب حالا اینجا نمیشود، ممکن نیست جهانی که سراسر خیر باشد و هیچ گونه عدمی درش راه نداشته باشه. بهتر از این نظام احسن، این بهتر از این ممکن عرضم به خدمت شما نیست. و صلی الله علی محمد و آله.